أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم استاد وجوهی رو فرمودن برای آشنایی و انسجام بحث خوندیم و وجه پنجمش وجوب تصدق به مجهول المالک بود و ایشون تمسک کردن به تدل علیه المطلقات المتقدمه، که فعلا که مطلقی ندیم ما، بله روایات الخاصه الوارد فی موارد عدی. عرض کنم درست روایات متعدد داریم، موارد متعدد داریم، و عرض کردیم مثلا در عدی از موارد در جایی که طرف مفقوده حکم خاص داره، مثلا 4 سال صبر بکنیم در میراث مفقود، اینا موارد خاص داره در لغته داریم. لذا مرحوم شیخ طوسی، ما دیروز علی خلاف القاعده شیخ انصاری مزن، دیروز عبارت شیخ انصاری رو در وجوب تصدق خوندیم، مکاسب رو دیروز از عبارت ایشون خوندیم، مثلا معیدتن به اخبار لغته، خب باب لغته غیر از مجهول مالک، بله. بعد ایشون فرمودن لعنها و این وردت فی المال المفقود صاحبه الا انها تدل علی ثبوت تصدق به مجهول المالک بالاولویت القطعیه. بعدم فلان وجه ششم عرض کردیم، این چون یه قسمتی رو بعد عرض میکنم، دیروز عبارت شیخ در نهایه خونده شد، چون امروز یه مقدار از عبارت مرحوم سیدی یزدی هم در حاشیهشون بر عروه در اینجا میخونیم، بقیه این بحث رو از کتاب مرحوم سیدی یزدی میخونم. الوجه السادس وجوب و دفعه الی الحاکم، که این رو بدیم به حاکم هر قد که ایشون صلاح دونست. عرض کردم مسئله وجوب دفع به حاکم و دخالت حکومت، اینه خوب دقت کنید چون در مباحث فقهی خیلی تأثیر گذاره. وجوب دفع به حاکم یا رجوع به حاکم اصولا در قانون در کل دنیا و در قوانین در احکام دینی ما به طور کلی 2 جوره. یک جور احکامی هستن که طبیعتاً به حاکم برمیگرده، اصولا خودش ذاتاً به حاکم برمیگرده، از شؤون حاکمه. قسم دوم احکامی هستن که طبیعتاً به حاکم بر نمیگرده، لیکن اگر اختلافی پیش آمد، مشکلی پیش آمد، اونجا به حکومت برمیگرده، به خاطر اینکه حکومت اون خلاف رو از جامعه برداره. یعنی به عبارت اخرى حاکم نمادی از جامعه است. اگر مشکل در حد فردی باشه این به حاکم بر نمیگرده، اون نماز بخونه هر کار کرد. اما اگر فرض کنیم مثلا روزه بگیرین، شما رفتین ماه رو دیدین روزه میگیره، نیدین روزه نمیگیره الی آخره. اما اگه مسئله رسید به حد اجتماعی، اونجا دیگه باید به حاکم، چون حاکم یعنی حکومت ناظر به اون هیئت اجتماعی است، مصلحتش اون هیئت اجتماعی است. شما فرض کنید میخواین روزه بگیرین، نگاه میکنین هلال رو دیدین روزه میگیرین، نگاه نکرد نمیگیرین. اما اگر آمدیم فرض کنیم مسائل مال، مسائل مثلا اختلاف مالی، شما میشین پنجم ماه این مال رو به شما میدن، میدین پیش این آقا، میگه نوشته شما پنجم ماه، میگه نه من ماه ندیدم، تو ماه دیدی، من ماه ندیدم، الان 4 ماه، تو میدین گاگای 3 روز اختلاف میشه دیگه با هم دیگه، این طبیعی پیش میاد دیگه. اینجا اصلا سر رجوع مسئله هلال فی نفسه در اسلام یه مسئله حکومتی نبوده، چون بحث فقط روزه نبود، روزه خب میشه حکومتی نباشه، آدم هر کسی نگاه بکنه. بحثی که پیش آمد مثلا اختلاف سر وقت، این میگه با اول ماه، اون گفت دوم ماه، اون گفت با پن، میگه وقت شده پول بنو بده من دیدم ماه رو، میگه من ندیدم ماه رو. سر این که ذاکه الی امام المسلمین تدریجا این مسئله رفت روی این که مثلا دیگه به افق کار نداشته باشن، حاکم اگر گفت امروز اول ماهه، اول ماه بود در تمام اون محدوده، دقت بکنید، و این حکم بر اثر خصائص زمانی خودش پیدا شد. چون تو مسئله هلال خیلی توجه نکردن آقایون که اصلا چی بوده. مثلا در کتاب تفسیر قرطبی داره بین خراسان و مصر وحدت افق نیست، میدونی که الان امروز که از وحدت افق از مصر و خراسان اون برزدن، چرا؟ چون نمی آمد حکومت فرض کنید مثلا بیاد یک وحدت افقی بین خراسان، فرض کنید حدود 8 ماه شاد وقت می‌خواست که از خراسان بره تا مصر. اصلا معقول نبود چنین چیزی بشه. اما اگر در بغداد بود، از بغداد ممکن تا همدان، تا بصره، تا فرض کنید حدود موصل اول ماه یک نواخت بود. اون محدوده زمانی. ما الان چون توسعه ارتباطات پیدا کردیم، محدوده زمانی ما خیلی بیشتر شده، اوضاعش عوض شده. دقت می‌فرمایید؟ اون سری که مسائل رو خوب تشخیص بدین، مثلا مسئله هلال ذاتن حکومتی است یا عرضن حکومتی شده، این یه بحث کلی در تمام قوانین. مثلا الان نماز جمعه ذاتن حکومتیه، عرضن حکومتی نشده. اینطور نبوده که فرد تنهایی نماز جمعه بخونه، اصلا نماز جمعه مظهر حکومت بوده. اما نماز جماعت ذاتن حکومتی نیست، شما تو خونه 5 نفر جمع میشین که براتون نماز جماعت بخونه.
قاعده‌ای هم وجود داره برای تشخیص،
اما برای چی؟
حکومتی
باشه. ها دیگه اون بحث فقه دیگه. پس فقه برای چی میخوند؟ مطلب بخوند
نماز ذوقی برداشتی.
نه دیگه، دلیل میخواد ذوقی که نمیشه فقه با ذوق نمیشه. بله ببینید، اما اگر در یک مسجدی اختلاف شد، حکومت میاد یه مسئولی برای مساجد قرار میده که اختلاف برداره. پس جماعت ذاتن حکومتی نیست، اما اگر در مسجدی اختلاف شد، حاکم دخالت میکنه که اون اختلاف برداره، امام جماعت تعیین میکنه. مثلا طلاق، طلاق ذاتن حکومتی نیست، مرد زنش طلاق میده. در باب خلع هم ظاهر فتاوای اصحاب اینه، اما در باب خلع عده از اهل سنت داره که ذاتن حکومتیه، لذا خلع رو فقط حاکم باید اجرا بکنه. الان شما میدید در همین جمهوری اسلامی الان طلاق هم حکومتی شده، شخص نمیتونه خودش طلاق رو دادگاه و فلان الی مقدمات رو طرف بیاره و صحبت بکنه، حق و حقوق زن و شوهر و همه اینا رو موعد. ببینید یک مسئله کلی است، یعنی مطلب اساسی است که یک عده احکام ذاتن حکومتی هستند، یک عده از احکام ذاتن حکومتی نیستن. یک مشکل پیدا میشه، به اختیار حاکم میسن. مثلا در باب لغت پیغمبر نفرمودن با حاکم مراجعه کنید، صدقه پس صدق بی، گفت عرف حسن یک سال رو تعریف بکن، پیدا نکردی صدقه بده. یعنی چی؟ یعنی این مطلب برا جامعه
شناسا، ولی جامعه شناسایی هر سو شما رو تعیید نمی‌کنه.
چرا؟
چون باید اینکه خانواده هم یک اجتماع کوچیکی دارن که مؤثر در اجتماع اصلی جامعه، اصلی جامعه.
مال طلاق رو داریم می‌فهمیم؟ این تعلیق مال کجا؟ نه الان نماز، مثلا شما خیلی نماز بخونید حکومتیه، نماز صبح تو خونتون بخونید، حاکم باید بگه. عرض کنم که من نمیدونم جامعه شناسان و مباحث اجتماعی بحث کنم، اصلا بعضی مباحث اجتماعی نیست. ببینید شما در باب لغته چی دارین؟ حکومتی یا نه؟ پیغمبر رو یک سال تعریفش بکن، پیدا نکرد صدقه بده، پس این حکومتی نیست. این حکومتی نبوده، این شاخدوم که نداره،
چون دو مکلف واگذار
کرده. این حکومتی نیست. مثلا ما عرض کردیم زکات ذاتن حکومتی بوده، چون داره خود من اموالهم صدقتن، داره که خود من، این که آمد خود من اموالهم صدقتن میشه ذاتن حکومتی. لذا اگر روایات اهل بیت نبود و در شیعه، ما در شیعه هم باید ذاتن حکومتی باشه. در شیعه این مشکل پیش آمد که به حکومت ها اعتقاد نداشتن، زکات و ائمه علیهم السلام از حالت حکومتی برگردونن به حالت فردی. خود انسان زکات میده به فقیرونه، اونا دقت بکن. الان شما ممکن در دنیای اهل سنت به شما اعتراض بکنید، چرا خودتون زکات میدید؟ زکات یه پدیده اجتماعی. پس این رو من، این قاعده کلی رو یاد بگیرین، خیلی در فقه مؤثره. ولذا اگر فرض کردیم مثلا جای شیعه موفق شد حکومت درست بکنه، بگیم زکات برمیگرده به اصل طبیعی خودش. اون اصل طبیعی زکات این بود که حکومتی باشه. ائمه علیهم السلام در شرایط معین، روشن شد، در شرایط معین فرمودن نه این از حکومتی بشه فردی، عوضش کردن از حکومتی به فردی. حالا اگر آمد به حکومت دست شیعه شد، باز برگرد به حکومتی، به همون اصل اولی خودش، یا نه حتی اگر حکومت هم دست شیعه شد هنوز باز فردیه. من ریشه های علمی اون بحث رو دارم میگم، این چیزایی که نوشته شده در باب زکات و حاکم اونا درسته مقدارش، اما ریشه های اساسیش اینه. مثلا لغته، لغته ذاتن فردیه، چون پیغمبر نفرمود پیش من بیار. کفارات ذاتن فردیه، پیغمبر نفرمودن کفاره پیش من بیار. اما زکات رو فرمودن خود پیغمبر گرفتن، پس اون میشه ذاتن حکومتی، این ذاتن فردی. بله گاهی اوقات همینی که ذاتن فردی است مشکل درست میکنه، وقت حاکم میتونه حکومتش بکنه. پس بنابراین اینی که در کتب اهل سنت آمده، در کتب اهل سنت هر دو من ندیدم، در شیعه فعلا که ندیدم، حالا مگر بعد پیدا چون چیزم نکردم، استقرار نکردم، در کتب اهل شیعه سنت آمده که عمر زوال و شترهای گم شده رو در یک جای معین جمع میکرد، یعنی شد حکومتی، با اینکه لغت قطعا حکومتی نیست. این حتما مشکلی پیدا شد، آه من یک شتر پیدا کنم چیکارش بکنم؟ خب برایشون قضا دادن و نگهداری شتر مشکل بود. عمر گفت پس حلش اینه، چون عرض کردم تاریخش یه وقتی هم در اینجا عرض کردم، الان هم نمیدونم عملا در حدود نزدیک مثلا 40 کیلومتری مدینه یه چیزی کمتر منطقه بود که پستر از جای دیگه بود آب جمع میشد، اصطلاحا عرب الان بهش میگه مستنقعات، ما میگیم مرداب، حالت مرداب مانندی بود، اسم اون نقیع بود، مستنقع هم از همون ماده است، از همون مستنقعاتی که عرب میگن، مرداب از همون ماده نقیعه، خودش نقیع به معنی خیس کردنه، تر کردنه، یا الان در زمان ما نقیع رو عرب ها مرادف کلمه دم کرده به کار میبرن، مثلا میخوان بگن دم کرده گلگاب زبان نقیع وردد لسان سر، انا نقیع رو مرادف کلمه دم کرده که ما میگیم دم کرده، مرادف یعنی اون گیاه رو خیس بکنیم با آب، مستنقع هم از همین ماده است، ماده نقع است. عرض کردم در لغت عرب در نسبت به متعارف زمین، اون قسمت زمین که پستر بود نقیع میگفتن، اون قسمت زمین که بالا بود که ما تپه میگیم بقیع میگفتن، یکی بقیع بود از بقعه بود، یکی نقیع بود از نقع یعنی خیس کردن، چون زمین خیس میمون، بقیع که داخل مدینه بود همین جایی که الان هست، هنوزم که هست، مرتفع اگه دقت کرده باشیم، هنوزم که هنوزم مرتفع، این رو به این جهت بهش بقیع میگفتن، اون یکی رو هم به این جهت بهش نقیع میگفتن، اونجا چون پایین تر بود
یا لغت بر دو قسم میکنه، بعضی ها هزینه ندارد بقیع، اگر هزینه داشته باشد
نه فهم نمی کنه هزینه داشته باشه بعد بر می داره، تابع نیته، هزینش مشکل نداره. به هر حال حالا اجازه به من مطلب تمام بکنم، عمر آمد این شترهای گم شده رو آورد تو نقی، چون نمی خواست خرج بکنه. در کتب اهل سنت نوشتن علی ابن ابی طالب همین جا همین کاری کرد، البته ظاهرا علی ابن ابی طالب در کوفه باشه، چون حضرت رو یک سال خورده ای در مدینه بودن، بعد اومدن کوفه. در کتب اهل سنت نوشتن عمر و علی ابن ابی طالب یک جایی رو برای زوال، زوال از حیوان، حیوانهای گم شده که خرجی هم به دولت نگذاره، اینا رو آوردن توی نقیع قرار. ببینید پس خود لغت ذاتن حکومتی نیست، اما وقتی برای افراد مشکل درست کرد، عمر میورد اونجا، الانش هم توی جامعه ما هست، یه مکانه هست برای گم شده ها، موتورهای گم شده، ماشینای گم شده، تو مدرسه ها، تو حرم هم هست مکان گم شده، این امر طبیعی است، یعنی یک امر خیلی عجیب و غریبی هم نیست، ذات قصه ذات فردی بوده با مشکل روبرو شده، کردنش حکومتی. و در روایت داره در اهل سنت بازن که در زمان عثمان باز از طرف دیگه مشکل دیگه درست کرد، شترها زیاد شده تو همون نقی، عثمان تشخیص داد که اینا رو بفروشه بذاره تو بیت المال. پس ببینید اینا تصرفات حاکمی است، این تصرفات حکومتی. بفرمایید
این کارا نهایت وجوب استحباب که درست نمی کنم،
بنا بود که از فعل عمر وجوب استحباب در بیاد. نه شما از بحث من خارج، من بحثم اینه که آیا بحث تصدق ذاتن حکومتی است یا فردیه؟
من بگم اصلا این حکومتی هم عرض کنم خدمتون، دلیل بر حکومتی بودن هم نمیشه.
خب لا 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 لا، من کاری به فعل اونا ندارم، بحث من سر اینه،
من بگم از این عرض نه شما میتونید وجود رو بفهمید ولو حضرت علیه السلام هم تایید کرده باشه، استفاده
اون بحث دیگری است، من الان دارم این بحث میکنم در باب لغت، خوب دقت بکنید، تصدق حکومتی نیست، فردیه. توی مجهول المالک هم تصدق یا تصرف دیگه حکومتی است یا فردیه؟ سوال اینه. من کاری با عمر ندارم، کاری هم بین که امیر بله آقا
ایشون میفرماید که شما نتیجه میگیرید بعد چیزا بلساله شخصی هم ممکنه حکومتی بشن، ایشون میخواد بگه که حتی حکومتی نمیشه بنده، درست در چه
نه خودشون دقت بفرمایید. بحث سر اینه در باب لغت ما چون دلیل داریم ان رسول الله، این کاملا واضحه. طبیعت لغت شخصی است، خود شخص صدقه میده، به حاکم رجوع نمیکنه، ولی پیغمبر پیش من بیاد،
ولی تو مجبور نمیشی.
اما گاه گاهی ممکن است یک مشکلاتی درست بشه، حکومت هم یک راهی برش بگذاره، یه مرکز گمشده‌ای درست ممکنه، این درسته، گمشده‌ای پیدا بشه، مشکلاتی پیدا بشه. دقت فرمودی اون نکته. سوال من الان اینه، اینه که این
نظام جامعه است، میخوام بگم
خب اسمش حکومتیه دیگه، چه فرقی داره؟ حکومتی شو
نه، حکومتی یعنی که میخواد مشروعیت هم درست کنه. الان استاد اینو
اجازه بفرمایید عزیز من، من نه درست نکردم کار، من هنوز چیزی نگفتم. بحثی که هست این است که آیا مجهول المالک، خوب دقت کردید، ممکن است شما بیاین تو مجهول المالک، مرحوم شیخ هم تمایلش به همینه، بگین مجهول المالک چون لغته نیست، حتی تصدقش هم حکومتیه، چون دلیل صریحی در تصدق در مجهول المالک نداریم. مجموعه روایات است که به ائمه مراجعه کردن، در یک مطلب فرمودن اطلب، در یک مطلب فرمودن اترک علی حاله، در یک مطلب فرمودن یتصدق قلیلا قلیلا. اونی که بخوایم جامع بین اینها قرار بدیم، رجوع به امامه، رجوع به حاکمه. یعنی بیایم بگیم اصولا، خب روشن شد چی میخوام بگم؟ اصولا مجهول المالک طبیعتا حکومتیه، به خلاف لغته. لغته طبیعتا شخصیه، چون پیغمبر نفرمونده، معیارش هم پیغمبره. خب در باب لغته چون ما انحاء مختلف از ائمه داریم، مثلا
این طبیعت شما از کجا به دست میارید؟
کدوم یکی آقا؟
مجهول المالک طبیعت،
چون نیامده در روایات.
نه طبیعتا میفرماید حکومتیه.
چرا؟ چون چون احکامش مختلفه. پس جامعه اینه که به امام مراجعه بشه،
نه به عدول مؤمنین رجوع بشه.
خب بعد فرق نمیکنه، حکومت عدول مؤمنین قبول بکنه.
نه اصلا حکومت لازم نیست که
اگر بناش شخصی باشه به هیچ تصمیم خودش بده صدقه. آقای خویی میگه خودش بده صدقه، به حاکم چرا برگرده؟ روشن شد؟ من این چون آقای خوی این بحث آوردن، من نکته فنی بحث رو گفتم که براتون روشن بشه. اصل بحث اینه طبیعتا جمله از احکام شخصی هم. اگر به نزاعی رسید حکومتی میشه. جمله از احکام طبیعتا حکومتی هم. احتیاج به نزاع نداره، طبیعتش اینه که حکومتی باشه.
بین ادله تعارضی نیست، جامعش رفتن پیش امام.
احسن، ممکن لذا ایشون میگه الوجه و سادس وجوب و دفع الالحاکم فانه ولی الغائب. حالا عرض میکنم بعد وقد استقربه المصنف، یعنی مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری به عنوان که ایشون ولی بسا غائب است و ولی و من لا ولی له، پس برگرده به امام. این راه مرحوم شیخ، راهی رو که ما عرض کردیم خدمتون. چون ما وقتی روایات مجهول المالک می‌بینیم احکام متفاوتیه، در یک جایی که همون صاحب الفندق بود دیگه، در یک مورد فندق فرمود اترک و علی حاله، در یک مورد فرمود تصدق بهی قلیلا قلیلا، که ما اصلا قلیلا قلیلا هیچ جا نداریم، تصدق قلیلا فقط همین مورده. در یک جا فرمود به این که اطلب ها، اصلا طلب بکن دنبال مالکش بگرد. پس این اگه بخوایم جامعه بین این احکام مختلف پیدا بکنیم، به اون در اون مورد مال بنی امیه گفت اخرج بین جمیع انبالک مکتسب تو ویدیوانه، گفت حتی لباساش هم داد همه چی. خب اینا یک نواخ نیستن، وقتی بینیم یک نواخ نیستن، پس این طور میفهمیم اونی که جامعه بین این روایات مختلفه یک کلمه است، رجوع به امام.
یعنی امام به عنوان حاکم
اینجا نه مفتی، امام به عنوان حاکم، خوب دقت، نه به عنوان این که من واگذار به او بکنم. فرض کنید شما کفاره رو پیش یک مجتهد میبرید، اینو ما توضیح دادیم، کفارتون رو پیش یک مجتهد میبرید، آیا این به عنوان ولایت از شما میگیره یا وکالت میگیره؟ اگر به عنوان ولایت گرفت، حالا اگر پیش اون تلف شد، شما یه گوسفند برده پیش آقا که آقا شما این کفاره منه بگیریم بکشی، میخواست فردا بکشه، تلف شد رفت دزد آمد برد، شما اون شخص با دو مرتبه بکشی فایده نداره، چون ایشون ولی نبود در کفاره، اصلا در کفاره ایشون ولایت نداشت، مگر با یک شرایط معین اعلام بکنه کفاره رو پیش من بیارید و قائل بلاد فقیه هم با این عرضش بشین. و الا طبیعت کفارات فردی هست، اصلا کفارات اجتماعی نیستن، نه اینکه اجتماعی بین من خب به مردم باید بده به فقرا. مراد من اجتماعی از شؤون حاکم نیست. اگر رفتیم دادیم به حاکم به عنوان اینکه وکالتن نیابتن از شما سر ببره، نه اینکه ولایتن بگیره. بحث مجهول المالک هم همینه. تارتن شما میگید مجهول المالک، خب این نکات فنیش مهمتر از خود، مجهول المالک شأن شما صدقه بش بدین، شما صدقه بدین، میتونین بدین به حاکم هم نیابتن از شما صدقه. خوب دقت کردین؟ نیابتن از شما صدقه بدین. این اگر چون آقای خوبی میگه وجوب تصدق، ایشون وجوب رو شخصی گرفته، یعنی این تصدق رو شخصی گرفته در مجهول المالک، مثل مسئله لغته در کلام رسول الله اونجا هم شخصیه. مجهول المالک مثل لغته تصدق میشه شخصی. شیخ انصاری که میگه به حاکم مراجعه، اصلا مجهول المالک حکومتی و ولایی گرفته، حکومتی فرض کرده، نه اینکه مثل لغته باشه. مثل زکات در زمان رسول الله اونطوری، خود من اموالهم صدقتن. وقت اگر شما دادین به حاکم به عنوان ولایت یک اثر داره، به عنوان نیابت اثر دیگه داره. این مسائل خیلی دقیقه، خوب روش فکر بکنید. اینی که آقای خویی اصرار داره، وقت نکته آقای خویی غیر از حالا اینکه از به قولشون مطلقات، نکتهش اینه که وقتی مجهول المالک دست شما آمد، شما ولایت دارید. این رو که شما از دستت بخوای بدی به کسی دیگه دلیل میخواد، ولو به حاکم. شما اگر به حاکم دادید ضامنید،
چون شخصیه.
خوب دقت کردید؟ چون این وظیفه شما بود که اونو صدقه بدید. شارع اگر آمد گفت وظیفه حکومتی است، اون ولایتش داخل در ولایت او میشه و اون طبق ولایتش عمل میکنه. یعنی به عبارت اخرى مجموعه روایاتی که ما از اهل بیت داریم که ظواهر احکامش متفاوته، حل اون تعارض بینه همه رو حمل بکنیم به این که رجوع و همه شده از باب ولایت، نه از باب بیان حکم کلی. در یک جا فرمود اترک علی حاله، در یک جا فرمود اطلب ها، در یک جا فرمود یه تصدق قلیلن قلیلن.
این اگر شخصی باشد خب امانیه دیده.
کی گفت ید امانی؟ ید زامن علی ید ما. اینا تو ذهنشون علی ید هم بوده آخه.
اینو باشه افراد تفرید نکنه امانی درست
دار. افراد تفرید بحث دیگری است. علل
امانی بودن از ید خارج شد.
ببینید
این اونوانن که اینو برنداشته
ید امانی در صورتی که شارع اجازه بده. اگر فرض کنید، فرض کنید چون ما بعد بحث میکنیم، اگر فرض کنید که وجوب تصدق باشه و فوری هم باشه، ایشون فوراً تصدق نکرد، گذاشت مثلا دو هفته دیگه تصدق بکنه. نه اون وقت دیگه امانی نیست. اگر آمد که تصدق بده اون وقت میشه امانی.
نه صحبت اونجاست که بده به حاکم به خاطر اینکه حاکم مثلا امین‌تر از ایشون.
نه اون نه. بده به حاکم چون ولی امره. بحث حکومتی یعنی بده به حاکم چون ولی اینه. اینم حق نداره خودش صدقه بده. بر فرض هم می‌خواد صدقه بده، از حاکم اجازه بگیره صدقه بده.
خلاصه ید اینو ما ید امانی
میدانیم،
شارع هم یدش امانی میدانیم.
چرا ید امانی باشه؟ علالیت اگر بگیره مطلقه. نه عرض کنم که مگه اینکه علالیت
علالیت خارج شده خودتون هم قبول داریم،
قبول داریم، اما اینجا چون ید امانی مگه شارع هم مقدار که شارع اجازه. اگه فوراً به حاکم بده، فوراً به حاکم نه ضامنه، اون مقداری که دلیل هست. بعد ایشان اجازه بفهم این وجه ششم. پس نکته مطلب این شد، یعنی اونی که میخواین شما اثبات بکنید آیا از، البته خوب دقت بکنید، ما الان به حسب دلیل حتی روایت واحده هم نداریم که به حاکم بده. روایت واحده هم لفظی نداریم. شیعه رجوع به ائمه کردن، خوب دقت بکنید، عملا رجوع کردن به امام، یک جا فرمود اترک، یک جا فرمود اطلب. اما روایت لفظی در لفظی آمده باشه که امام فرموده باشد شما وظیفتون اینه که به حاکم مراجعه کنید، نداریم. ولذا گفت فإنه ولی الغائب، یعنی چی؟ یعنی قاعدتا چون صاحب این مال مجهول امرش روشن نیست، حسب قاعده. بعد آقای خوی اشکال میکنن قد عرفت ان الروایات المتقدمه ظاهرتون فی ان من وضع یده علی مجهول المالک ابتداعا وجب علیه تصدق به و اذا تصرف فی تصرف روشن شد ولو به دفعی الی الحاکم ضمنه. حتی اگه به حاکم بده ضامنه، مگر حاکم درست مصرف کنه صدقه بده.
حاکم
با
شما چی
معنی میکنید؟ همونه که معنی خودش و دعوا ان الحاکم
حاکم رو عادل معنی
میکنید؟ قطعا همینطوره. بحث اینا رو شما فرض نکنید، بحث حاکمی که شرایط،
مگر حاکم اگر مطلق باشه خودش داره شارع مقدس خودش اذن بر هلاکتش چه بسانیده؟
اذن بر چی؟
اذن بر هلاکش دیگه. اگر حاکم ظالمی باشه بدیم شاید اصلا به کسی نده.
نه حاکم عادل باشه، شارع گفت به حاکم بدید. نه بحث سر اینه، شما چرا جای دیگه میدین؟
حاکم رو عادل معنا نکنه، اون امام میدن.
حالا امام، حالا هر چی میخوایم بگین، حالا چی میگم شما؟ اون رجوع به امام به عنوان حاکم و ولی امر در اینجا، نه به عنوان بیان فتوا.
این روایت ناظر به اصل غیبت نیست، مال اصل
ما روایتی که درش اصل غیبت باشه نداریم. مثلا کلا اصل غیبت در زمان خود امام، همون روایت ولایت فقیه هم لازم نیست که اصل غیبت باشه در زمان امام صادق. یعنی روایت ولایت فقیه میگه در جایی که امام معصوم نباشه فقیه از طرف ایشون ولایت داره، ولو خراسان باشه مثلا. اصلا در روایات مراد غیبت زمانی نیست، ولو به دفع علل حاکم و ضمنه. پس نکته البته عرض کردم خوب روشن بشه، این که آیه خویم اشکال میکنن چون روایت لفظی نداریم. اون چی که داریم اطلاقات حکومت ولایت فقیه، ولایت و مخصوصا نسبت به فقیه اطلاقاتی که در باب ولی فقیه هست. البته خود مرحوم آیه خویی مفصل ما چند بار توضیح دادیم، ایشون هیچ درجه ولایت رو قبول ندارن، نه قضاوت نه اداره جامعه. چون عرض کردیم این که میگن ولایت سه مرحله داره، که فتوا، افتا، یکم قضا، یکم مسئله اداره، درست نیست. افتا این که ولایت باشه نباشه روی مبانی خاص اهل سنت، حالا جاش اینجا نیست، بحثش اینجا پیش ما افتا جزو ولایت نیست در شیعه، نه نه پیش بنده. ولایت دو نکته اساسی داره، یکی مسئله قضاوته که شاید 60-70 درصد شیعه قاله، اما مخالف هم داریم، از بزرگان هم مثل محقق قبول نمی کنیم، گروه ضعیف روایت عمر ابن حنزله، مثل شیخ صدوق هم داریم که قبول نداره. ادعی داریم که ولایت در باب قضا هم قبول ندارن، که مشهور قبول دارن، چون مرحوم کلینی هم آورده روایتش، شیخ هم قبول کرد، شیخ طوسی مشهور بین اصحاب ما ولایت قضا رو قبول کرد. بخش دیگه ولایت اداره و اجراء جامعه است، اجرا در جامعه. این خیلی قائل زیاد نیستن، کمترن، حالا با حدود فرق خود ولایت و شؤونش. و عرض کردیم ظهور روشنش در جامعه شیعه از زمان صفویه است. این قبل از اون هم ما مثلا سربه‌داران داریم که شیعه هستن، در سبزوار اطراف ادعای حکومت شیعه کردن. در نامه‌ای که به شهید اول نوشته و خودش آشنا بوده با شهید اول، در حله با ایشان آشنا بود، در نامه‌ای که بیشان نوشته میگه بیاین شما خراسان برای افتا، ننوشته شما مثلا ائمه فرمودن شما ولی هستین برای ولایت بیاین، تعبیر ولایت نداره. اما بعد از ایشان صفویه دارن، اون نامه‌ای که شاه طهماسب به صفوی، طهماسب اول که دومین پادشاه بعد از پسر شاه اسماعیل، اون مفصل فرمانی داره به این نامه به قول ما داره که چون ائمه فرمودن در زمان به اساق غیبت باید امور به فقها برگرده، همه امور مملکت رو با شرح مفصلی در اختیار به قول خودشون محقق شیخ علی، مرادیشون محقق شیخ علی صاحب جامع قاصد محقق کرکی، ولو به دفع یلر حاکم زد و دعوا. پس این بحث ولایت رو عرض کردم و بعد از اینکه صفوی و اینها شد، مهمترین دلیلشون هم همین روایت عمر بن حنظله بود و مرحوم مجلسی هم در مراعات العقول داره در زیل روایت عمر بن حنظله بحث داره. و از همون وقت هم عده از علما اصرار داشتن که از این روایت ولایت در نمیاد، ولایت فقیه از روایت در نمیاد، مشکل داره، مشکل ثبوتی اثباتی داره که جاش اینجا نیست، ما توضیحاتش چند بار عرض کردیم. پس یک نکته هایی که آقای خویین قبول نمی کنه، چون یک درجه، هیچ درجه ولایت رو نه قضا و نه اداره جامعه رو ایشون قبول ندارن. خب طبعا ما نحنفی جزو اداره جامعه است دیگه، اموال مجرور مالک رو اداره کردن جزو شؤون امور مالی جامعه است، اداره مالی جامعه. و دعوا ان الحاکم ولی الغائب دعوا غیر صحیحه، ایشون قبول ندارن. لأن ولایته و الغائبه نماهیه من جهت الحسبه، از باب حسبه یا به اصطلاح حسبه یا حسبه، به اصطلاح به عنوان خود ایشان در تعبیر دیگرشون به عنوان به اصطلاح یه تعبیر دیگه هم دارن، به اسم امور حس بره چیز دیگه، چرا حس هم تعبیر میکنم خودشون، یعنی اصطلاح حس به در اصطلاح آیان اموری هستن که باید در جامعه پیاده بشه و شارع روایتی نیامده که مثلا کسی رو قرار داده از اون برم قطعا باید انجام بگیره، قدر متیقنش میشه فقیه. یعنی به عبارت دیگر یک نوع، ما همیشه عرض کردیم ایشون در حقیقت یک نوع حکم ولایی رو بردن رو حکم عقل عملی به جای اینکه بگن تعبد شرعی باشه، یه حکم عقل عملی گرفتن به این معنا که در جامعه باید اختلاف نباشه، باید اختلاف برداشته بشه. خب قدر متیقنش مثلا فقیهه، به فقیه مراجعه کنن، یا وظیفه دارن حکم اسلامی پیاده بشه نه وظیفه به رجوع به فقها. آقای خوی قبول ندارن که وظیفه شیعه رجوع به فقهاست و رفع اختلاف، رفع اختلاف رو عقلی میدونن، یعنی این که در جامعه باید اختلاف نباشه، در جامعه اموال پس که مدرسه داره خراب میشه، یک جای داره خراب میشه، کسی متولی هم نداره. اینا رو اصطلاحا حسبه آقای خوی از این ولایت فقیه از باب حسبه، یعنی به عبارت اخرى یک نقصی در جامعه پیدا بشه یا اصطلاح بنده یک حفره پیدا بشه، این حفره باید پر بشه، قدر متیقنش فقیهه از این جهت، نه عنوان این که شارع قرار داده. ایشون حد ولایت رو در حد این محدود، خیلی محدود، و ادعا شده که شاید مثلا نظر مرحوم شیخ انصاری هم همین باشه. الان این لعن ولایت و القا، اما اگه کسی قائل به ولایت فقیه باشه به جعله، به منصبه، حسبه نیست. امور حسبه یک اصطلاحی است یا محتسبن، یا در همون زبان فارسی محتسب، محتسب از این امور حسبه است دیگه، محتسب مصیبه را دید و به قول اونها نیکی گریبانش گرفت. این اشاره به اینه، اصل حسبه از زمان به اصطلاح خودشون در فقه از زمان عمر شروع شده، ادعاشون اینه اصل حسبه، به این معنا که خود عمر شخصا تو بازار میرفت از نزدیک هم نظارت میکرد، به مجرد اینکه قوانین و آیین نامه درست بکنه اکتفا نمیکرد، میرفت تو بازار میدید که این داره تخلف میکنه، این قلم میکنه، این غش میکنه، چون خود پیغمبر هم نقل کردن از زمان پیغمبر، خب چون بحث نبوته دیگه این تعبیر حس بره، حتی پیغمبر یه کسی خرما داشت، خرمای خوبی بود، از دست زدن فرمودن زیرش هم تو گفت نه دیدن اونطور نبود، فرمودن لیس من نامن غشنا، این عبارت در بحث غش و تدلیس ما توضیحاتش دادیم. عرض کنم که کلمه لیس من نا خیلی تعبیر زیبایی است، لیس من نامن غشنا. عمر هم این کار کرد، امیرالمؤمنین هم همینطوره، امیرالمؤمنین که اصلا معروفه در بازار کوفه تازیانش دستشو میگرفتن که در اون قصه دخترک همون خورما خرید، بعد برگشت و فلان قبولی که رفتن قصابا، رفتن تو بازار قصابا، حتی تو یک جای خیلی عجیبیه مورد داره که اون شخص میره که یک شخصی آمد این طور رو، بعد من پرسیدم کیه این، گفته این علی بن ابی طالب، معلوم میشه خود بقاله یا قصابا به حضرت نمیشناخته. قرار از این رو اصطلاحا بهش بعدها اسمشه حسبه گذاشتن، شبیه این چیزایی که امروزه از گشت های امر معروف، یه چیزی شبیه این، یعنی اجرای عملی، یک چیز ما بین نصف نصف، یعنی نه فقط آیین نامه صرف باشه، اجرا در مقام اجرا. این بعدها تدریجا، من چون توضیح دادم، حالا امروزه اصطلاحا ان جی او میگن، سازمان های به اصطلاح نهادهای غیر مردمی، اما حسبتن الله این تقرب من الله، این بعدها اصلا جزء چیز شد، تدریجا یک مرکزی رو در حکومت تشکیل داد، دیوان حسبه، و کان ولی دیوان، این دیوان حسبه تدریجا مثلا این فسون گشته مثلا امر معروف، این تدریجا شبیه اصطلاح امروز NGO، یعنی شبیه نهادهای غیر مردمی خودش شد، مثل نقابت الاشراف. نقابت الاشراف هم همین بود، گروهی بودن که ناظر بودن، کیا سیدن، سید نیستن، سیدای اینجاست، این سادات رو میشناختن، این نقابت الاشراف کارش این بود. اینم تدریجا یک نهاد نیمه حکومتی شد، هم زیر نظر حکومت بود هم مردمی بود، حسبه هم زیر نظر حکومت بود اما وزارت نبود، یه چیز بین بین بود، یک سازمانی بود به اصطلاح موزیال که تعبیر به نهاد یا سازمان میکنن، مؤسسه به قول عربا، اسوسییشن که لفظ انگلیسیش ترجمه‌ای که کردن نهادیم بعد نیست. حالا برای اینها به عنوان یک سازمان یا دیوان حسبه، بعد حتی کتاب هم نوشتن، کتاب هم داره، معالم القربه فی احکام الحسبه، سن چاپ شده، خیلی هم کتاب لطیفیه، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، بسیار کتاب دیگه هم داره حسبه، چند تا کتاب. وقت در این دیوان آمدن این رو نظم و نسق بهش دادن، مثلا احتساب بر کله پزا، دکانهای کله پزی باید اینطور باشه، ساختمانش اینطور باشه، چی توش باشه، یکی یکی تمام در این معالم القربه تمام این شغلها، اصناف بقالا اینجور، حتی واعظ، واعظی که منبر میره این داره تو معالم القربه، واعظی که منبر میره باید این مطالب بگه، اینجوری صحبت کنه، تمام اینها رو آمدن یک شکل و نسق موحدی دادن، همگون کردن به اصطلاح، یک شکلی بهش دادن. و چیز لطیفی هستن در دنیای اسلام، یواش یواش اصلا به شکل یک مؤسسه و نهاد و نظام در آمد. البته مراد آقای خویی از حسبه در اینجا این معنی نیست که من الان عرض کردم، چون ایشون ولایتی قائل نیستن، اون در ظل ولایت درست میشد اون حسبه‌ای که من عرض کردم، ایشون مرادشون همون معنای به اصطلاح برداشتن مشکلات از جامعه، لکن از زاویه فردی، این حسبه ایشان زاویه‌اش فردیه. قربت این الله، مثلا مسجدی داره خراب میشه، متولی نداره، خب باید مردم جمع بشه مسجد آباد، قدر متیقن فقیه هست، فقیه بلند میشه این کار انجام بده. این ولی الغائبی که ایشان معتقدن نه به ولایت فقیه، خب طبیعتا این مطلب در ذهن ایشان تأثیر گذاره. ولی من مخصوصا خوندم که معلوم باشه که وقتی صحبت میکنه ایشان مرادش اینه، لأن ولایت و الغائب انما هی من جهت الحسبه فلا بد من الاختصار فی یا علی المرد المتیقن. این حسبه ای که در کلام ایش آمده غیر از حسبه اصطلاحی در دنیای اسلام با هم دیگه خلط نشه، اون یک نهاده، یک مؤسسه است، یک تشکیلاتی است که زیر مجموعه دولت هستن، زیر مجموعه حاکمه، زیر مجموعه خلافت، زیر مجموعه خلیفه است، اون معین میشه، حساب کتاب داره. این مراد ایشان نه، در حقیقت همونه لکن حالت فردی داره، یه مسجد داره خراب میشه بره به عهده بگیره سرپاش نگه داره، مدرسه خراب میشه، مجنونی هست پدر نداره بره مجنون مواظبت، بچه هست یتیم پدر نداره بره به عهده بگیره، البته در بچه هم سابقا تا یه حدی قبول داشتم، بعدم اونم که مشکل شد. فلا بد من الاختصار فیها علی المرد المتیقن و هو اذا لم یکن له ولی آخر غیر الحاکم. حالا این تعبیر ایشان اینطوریه، اون تعبیری که من بردم انشالله دقیق تره، اون تعبیر اینه که مسئله تصدق در مجهول المالک ذاتن حکومتی نیست، مثل لغته، چطور لغته ذاتن حکومتی نیست؟ اصلا این حکم ذاتن حکومتی نیست،
چطور
حکم فردیه؟ خب چون اما روایت اهل بیت میگه تصدق قلیلن، این فردیه، پس ما اصلا کلن این مسئله رو فردی بگیریم، این مسئله حکومتی نیست، دقیقا فرمده ایشون از این راه به هو ما ادالم یکن لهو ولیون آخر غیر الحاکم. و قد عرفت ان ببینید روایات المتقدمه قد اثبتت ولایت مجهول المالک لمن وضع یده علیه، روشن شد؟ فلا تصل نوبه الی غیر تفکر، یعنی اون وقتی تفکرش کاملا روشن شد اون نقاط اشکال هم خواهی نخواهی روشن خواهد شد. لذا فرمود کمالا تثبت نسبت للحاکم ولایتن علی الیتیم مع وجود الجد له، حالا حتی بلا وجود جد هم گاهی اشکال شده. لا یقال بله یجب و دفع مجهول المالک للحاکم من حیث و ان مصرفه و الفقراء المساکین من الواضح ان الحاکم ولیهم او من حیث و انه اعرف و به مواردهی من منوز ایده و علیه، از این دو نکته، اینم گفته شده هر دو نکته، فانه یقال اما احتمال اول فلا دلیل علیه که حاکم در اینجا ولی فقراست، این روشن نیست. عرض کردم ایشون هی یقال و نا، این نکته فنیش همونه، نکته فنیش این است که آیا اینجا مطلب اجتماعی است و حکومتی است یا مطلب فردیه، این راهایی که ایشون فرمودن یا ما خوندیم برای این که روشن بشه. و اما الاحتمال، بقیه عبارت نخوندی خودتون مراجعه، و اما الاحتمال ثانی فان کان المراد ان الحاکم اعرف به مصرف مجهول المالک من حیث شبهه الحکمیه فهو مسلم لان ذالک وزیر الا ان ذالک لا يدل على وجوب دفعه الی، اگر مسئله حکم خب از حاکم حکم سوال اونجا عمل میکنه. و ان کان المراد کونه اعرف من حیث شبهت الموضوعیه فهو ممنوعون. راست خب من نیست که همیشه حاکم فقرا رو بهتر بشناسه. از قد یکون الواجد اعرف بهی لکست معاشرتی الفقرا و اطلاعی علا احوالهم. خوب دقت بکنید، نکته این نیست که اون اعرفه، نکته این است که اگر شما ولایت قائل شدین و این مجهول المالک رو حکومتی گرفتین، اصلا ممکن است حاکم در غیر فقرا بکار رو ذهن آی خوی رفت رو فقرا تصدق، چون کسی که میگه برمیگرده به حاکم الزام نداره که فقرا بده. ممکن است یک جا میخواد جاده بسازه، از همین پولای مجهول مالک جاده بسازه. اگر یعنی کسی که مدعی است به حاکم برگشته بشه، خوب دقت بکنید، نه به حاکم با عنوان این که فقط به فقیر صدقه بده، به حاکم با عنوان حاکم. بلذا عرض کردیم مثلا الان در همون قصه، نه اینکه میخوام فعل اونا حجت اشتباه نشه، ببین وقتی گذاشتن این شترها رو توی نقی، شترها زیاد شد، عثمان برداشت فروخ و گذاشت توی خزانه دقیقا. اگر صحبت حاکم هست، مجهول المالک برگرده به حاکم، مراد این نیست که حتما صدقه بده یا حاکم نیابتن عن الواجد صدقه بده، نه، حاکم در شؤون حکومتی صرف بکنه. مسئله حکومتیه، ممکنه جاده باش بکشه، ممکنه برق ضعیفه، چند تا جنراتور ممکنه اموال مجهول المالک گم شده رو جمع بکنن، چراغ برای حرم بخرن مثلا، من با مثال ممکنه هم صدقه بده، ممکنه به موارد دیگه مدرسه بسازه مثلا، من با این نکته هم خوب دقت بکنید. اینی که واجد معرفه است فقط بحث عرفیت نیست. و کما لا یجب دفع مجهول المالک الی الحاکم کذلک لا یجب تحقیق. این خوب واضحه. بله الاولا اختیار احد الامرین، یا صدقه یا حاکم، لوجود القائل به وجوبه، لکن لابد و ان یکون الدفع الی الحاکم به عنوان انه یوصله الی موارده، نه به عنوان ولایتی، چون ولایت رو قبول نکنه به هیچ وجه، به عنوان نیابت از طرف واجد، ولایت مال اونه. و الا و منهم الواجد کما عرفت. این فرق بین این که ولایتن باشی یا نیابتن. و قد یتوهم وجود الفرق بین الحق الکلی. عرض کردم این توهم که بین ذمه و این باشه، نکتش هم خیلی هم عجیبه از ایشان. بعض هم ولکن نهو توهم فاسد لعن مقتضی الاطلاقات المتقدمه عدم الفهم. خیلی ازشون ترجمه فرقش همون روایتی است که صریحه، میگه اطلبه، این که ایشون میگه فرقش از روایته. و این فرق رو عرض کردم در کلمات استادشون مرحوم آقای ایروانی آمده، اما این که ایشون اختیار کرده باشه سید هم داره، سیدی از این فرق داره، لکن فرق نکته داره، نکتهش وجود روایته، نه اینکه فرق مجرد توهم فاسد باشه. این خلاصه کلام ایشان، تا بعد انشاءالله تحقیق مطلب.